نه اصلا نگید، ما الان آمار خیلی داریم روش کار میکنیم. من باید به شما مژده بدم که ما ریز به ریز آمارها رو داریم. الان دیگه مشکلات اون برطرف شده و آمارها رو داریم. بله آمارها رو داریم، اما به قول شما چطوری حساب میکنیم که اینها گردش کردن؟ اصلا چطوری حساب میکنیم که اینا چقدر هزینه میکنن؟
بله اصلا اید میگن 50 میلیون سفر انجام، اینو به من بگن چجوری شمردن؟ 5 میلیون این یه نفر از این شهر،
نفر شب اقامته،
بعد از این ور میره اون طرف، از یه نفر داره از تهران میره شمال.
این به نه نه این تنها چیزیه که شاید بتونیم بگیم راحت تر حساب شده. رفتن اقامتگاه های رسمی رو گفتن که چقدر شما اقامت داشتید، یعنی فقط در حد اقامتگاه رسمی، نه اقامتگاه های دیگه. ما مثلا داریم مرکز آمار امسال، یعنی بهار همین امسال، برای بهار در واقع سال 97 رو آمارش رو ارائه کرد به جزئیات، که اون هم البته باید پرسید که چطور.
خب الان من چند تا مرکز، آقای دکتر خانم مهندسین، ما الان چند تا مرکز هستن که من دیروز ازشون پرسجو کردم که تا حالا از این مراکز، از این هتل‌ها تا حالا آمار نگرفتن. یعنی هتلای ما الان داریم در همین استان تهران، در شهر تهران، حالا نمونهش هم من الان اعلام نمی کنم، که مالک هتل به من میگه من یک سال دارم کار میکنم، اصلا کسی نیومده با من صحبتی کنه که تو گردشگرت چقدره، سطح اشغالت چقدره. خب این اصلا همین دو موردی که من صحبت کردم کفایت میکنه که آمار اشغال داره.
من واقعا نمیدونم، و سازمان متاسفانه اجباری بر اینکه این کار رو انجام بدن از سال 79 اینور، ببخشید، آمار نگرفتن. من یادمه چون من چند سالی بله. سازمان کار میکردم، تا سال 79 ما آمار داشتیم، یعنی دقیقا نرخ اشغال هتل ها، میزان اشغال هتل ها، گردشگرای ورودی، به تفکیک مرزهای ورودی از کجا اومدن، با چه هدفی اومدن، و این آمارها رو داشتن. بعدها این آمار دیگه ارائه نشد و گفتن که چرا آمار ارائه نمیشه. بحث این بود که نیروی انتظامی در واقع این آمارها رو ثبت میکنه و این آمارها
دارن واقعا، یعنی الان تمام مراکزی که الان هتل هستن، حالا اقامتگاه ها، این نرم افزارشون وصل به اداره اماکن، یعنی اداره اماکن میتونه اونا رو خروجی رو بده،
ها رو داره، هم اشغال هتل
داره، ولی ارائه نمیده،
ولی ارائه نمیدن. خب بس اونم حالا به یه نوعی حالا برای خودشون حقی قائلن، میگن در واقع در اختیار ماست، ما بابت این هزینه کردیم حالا، و به تبع
نگردن آمارا، شاید یه روزی به دردشون بخوره.
مشکل وجود داره،
ولی این در واقع ما بگیم که این چرخش آزاد اطلاعات وجود داره. ما به عنوان روزنامه نگار وقتی مراجعه میکنیم، اصلا هیچ میگن یا میگن آمارمون محرمانه است. آخر
آمار محرمانه
که شما میخواین مثلا نگه دارید.
من خاطرم از خانم فخاریان، یه موقعی توی همین سازمان میراث فرهنگی ما کار میکردیم، میگفتن که دادن نقشه ها ممنوعه، نقشه های بناها. الان قاسمی حل شد این قضیه، هنوز
همچنان.
بعد من چون خارج از کشور درس میخوندم، اون موقع مثلا دانشجو دکترا بودم، خارج از کشور میرفتم، میدیدم که تمام این آثار تاریخی، تمام نقشه هاش و تحلیل معماریش و سازش توی تمام اینترنت هست. هر کسی به این یه چیزی اضافه میکنه، مثلا میگه این اینجوری طراحی شده، من اینو امروز راجعش فهمیدم، و علم داره به روز میشه. از این طرف ما یه کاخی داریم مثلا مثل کاخ سابقرانیه دیگه، این کاخ که دیگه ببخشید توش جواهرات نمیدونم کاستافیوره چی اینا که توش وجود نداره، یه دونه چهار دیواریه با یه بنا، میخوام معماریشو تحلیل کنم. همین نقشه ساده رو به دانشجو نمیدم. من میخوام بدونم که کیا تصمیم میگیرن واقعا که این اطلاعات و این علمی که باید گسترش بشه و باعث پیشرفت بشه، باید بره یه جاهایی که هیچ وقت هم ارائه نمیشه، نگهداری بشه و اصلا به درد کسی هم نمیخوره.
مثلا اینقدرم که میمونه توی این در واقع انبارهای
به درد
سازمان
نمیخوره،
بعدش به هیچ کاری نمیاد.
خب به سازمانم بعضی موقع نمیرسه، اصلا میخوام بگم یعنی در بین راه کسان دیگه این آمار اصلا به درد کسی نمیخوره. بعد برای جامعه پژوهشی علمی ارائه بشه به لحظه و به روز، که ما بتونیم تحلیل بکنیم ببینیم که آیا گردشگرامون الان از کجا میان. نیاز الان سرکار خانم مطهر باید بدونن که مثلا امسال ما گردشگری کدوم کشورمون بیشتر شده، به بچه‌هایی که دارن راهنمای گردشگری میخونن بگن زبان تخصصی اینا رو بچه بخونید به کار شما میاد، نه که الان ما ببینیم این همه گردشگر چینی وارد میشه ما چینی نداریم، ژاپنی نداریم صحبت کنن، آشپز نداریم غذای چینی درست کنه. خب اینا همه مضرات و مشکلات هست. میفرمایید ببخشید.
یه نکته اتفاقا راجع به همین آمارهایی که اشاره کردین، اگر که دقیق آمارهای گردشگری ترکیه انقدر در دسترس هست، یعنی انقدر هم ماه به ماه به جزئیات آپدیت میشه که شما میتونید همیشه برید و این بازار رو قشنگ رصد بکنید، ببینید داره چه اتفاقاتی میفته روش. من میتونم به جرئت بگم گزارش هایی که حالا ما خودمون نوشتیم توی روزنامه از گردشگری ترکیه دقیق تر از گردشگری ایرانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه دیتابیسی اونجا داریم، آمارها کاملا موجوده، همیشه میریم مستقیم مراجعه میکنیم، آمارها رو میبینیم، استخراج میکنیم، بر اساس اون تحلیل میکنیم این اتفاق افتاده، گردشگرشون افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. ولی راجع به ایران چیکار میتونیم بکنیم؟ منبع آماریمون رئیس سازمان میراث فرهنگی معاون گردشگری کشوره. اتفاقا خیلی جالبه، امروز من یه جلسه کاری داشتم، یه گروهی بودن میخواستن یه محور گردشگری رو توی استان سمنان در واقع براش یه طرحی بنویسن. بعد چون این دوستان حوزه‌شون اصلا حوزه گردشگری نبود، آشنا نبودن با فضایی که الان ما داریم راجبش صحبت میکنیم، برای اونها واقعا خنده‌دار بود. به من گفتن خب ما الان آماری که بخوایم در بیاریم که چقدر استان سمنان گردشگر داره چطوریه، گفتم نداریم. خب ما یه سند بالادستی که داریم راجع به حوزه گردشگری که سند ملی باشه که بشه به اون استناد کرد، اون از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ نداریم همچین چیزی. و براشون خیلی عجیب بود. خب ما الان میخواییم یه طرحی بنویسیم، طرحمون باید چی باشه؟ یعنی باید بگیم این طرحمون بر مبنای اون در واقع اون اسناد بالادستی گردشگریه که مثلا توی اون سند گفته شده قراره که روی همچین استانهایی تمرکز بشه یا هر چیزی، در حالی که همچین چیزی وجود نداره. جناب آقای قاسمی اشاره کردن به یکی از در واقع کارکردهای سند جامع، یکی دیگه از کارکرداش اینه که ما بدونیم در بلند مدت سیاست ها تغییر نخواهد کرد. اتفاقا من فکر می‌کنم دقیقاً یکی از چیزهایی که باعث شده تا حالا همین اسنادی که برنامه‌هایی که نوشته شده اجرایی نشه، همین برخوردهای سلیقه‌ای، همین تغییرات پی در پی مدیریت که من مدیر سابقم یه چیزی اینجا تدوین می‌کنم، مدیر بعدی میاد نگاه
میگه برو اصلا مدیر قبلی بگیر،
میریم میگیم از اول حالا دوباره بیاین یه عالم انرژی صرف بکنیم، بریم دوباره بس. بشینیم چرخ از ابتدا اختراع بکنیم. در واقع کار کرده سند جامع، برنامه جامع گردشگری همینه. باید بدونیم تو 10 سال آینده اگه قرار 10 تا مدیر هم عوض بشه، اینها نباید به این سند کاری داشته باشن. این سند بالادستیه، باید بر مبنای این انجام بشه، اتفاقی که نمیافته.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات شما. خب خدمت اون دسته از شنوندگان عزیزی که همکنون به برنامه ما پیوستن، من امیررضا فرح‌بوت هستم، با شما همراه هستیم با برنامه رواق تماشا. برنامه رواق تماشا برنامه‌ای هستش که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هر هفته به موضوعات مختلف می‌پردازه. بحثی هم که امشب برای شما عزیزان در نظر گرفتیم در رابطه با طرح جامعه گردشگری هست. مهمانان عزیزی هم که افتخار دادن در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای ساسان قاسمی کارشناس حوزه گردشگری، سرکار خانم مهسا مطهر دبیر هیئت مدیره انجمن کانون راهنمایان گردشگری کشور، سرکار خانم پرستو فخاریان روزنامه‌نگار و کارشناس گردشگری، و جناب آقای دکتر اسماعیل قادری استادیار دانشگاه عضو هیئت علمی در حوزه گردشگری هستند. خب آقای دکتر قادری، من نظرم اینه که حالا نظر شخصیه ها، ما این طرح جامع به دردمون نمیخوره، ما احتیاج به دستورالعمل داریم. دستورالعمل یعنی چی؟ دستورالعمل یعنی که بیاد به مدیران ما آموزش بده که شما باید چه کارهایی بکنید، به نمایندگان محترم مجلس ما بگه چه طرحهایی رو شما باید انجام بدین، به بخش خصوصی بگه که شما چجوری سرمایه گذاری بکنید در این حوزه که منافع مالیتون حفظ بشه، امنیت شغلیتون حفظ بشه، ضریب ریسکتون کاهش پیدا بکنه، به خارجی ها بگیم که تشریف بیارید اینجا، و این دستورالعمل خیلی شفاف باشه. من چند تا مثال برای شما دو سه مثال میزنم که این در هیچ سندی دیده نمیشه، در هیچ سند جامعی دیده نمیشه، ولی گردشگری ما رو تحت شعاع قرار میده. یک نمونش، یک مجموعه خصوصی میره از خارج الان گردشگر میاره. همین چند روز پیش با من صحبت میکرد یکی از این مدیرانشون، میگفت من رفتم گردشگری رو وقتی میارم قرارداد میبندم، ما 3 ماه زودتر قرارداد میبندیم، پولمونم میگیریم، برنامه سفر رو به اینا میدیم. در اون قراردادی که با اینا نوشتیم به ما اعلام میکنن که اگر شما این برنامت به هم بخوره باید جریمه بدی. میگفت من تو برنامه‌ام اومدم برای اولین بار چند ماه پیش تهران رو گذاشتم، هیچ وقت نمیذاشتم، یزد رو میذاشتم، شیراز رو میذاشتم، اصفهان رو میذاشتم، شما آقای فرابود خیلی به من اصرار کرد تهران رو بذاری، گذاشتم. منم موزه آبگینه و کاخ سعدآباد و موزه هنر معاصر اینا رو ترکیبی گذاشتم. گردشگرای من رسیدن، تمام موزه ها با هم تعطیل شده بودن، اصلا بدون اطلاع قبلی همینا رو داشتن مرمت میکنن، همه همزمان با هم. کاخ سعدآباد یه طرف اون روز مهمان خارجی داشت تعطیل بود، حالا قاسمی میدونن من چی میگم، آبگینه همزمان داشت مرمت میکرد، همزمان موزه هنرهای معاصر داشت مرمت میکرد، که اصلا با هم ارتباطی نداره، یکیش مال وزارت ارشاد، یکیش مال سازمان میراث فرهنگی، همزمان موزه نقاش. و این آقا میگفت من به هیچ کس نگفتم، من چند هزار یورو خسارت دادم بابت این. خب این تو کدوم طرح جامعه گردشگری قراره یه همچین چیزی بیاد که آقایون شما که میخواین این کارو بکنید باید از قبل اعلام بکنید، از چند ماه قبل اعلام بکنید که در این تاریخ موزه تعطیله. در کدوم طرح جامعه گردشگری میآید که وقتی میخواییم یک مرکز اقامتی رو درجه و رتبه بندی بکنیم کمیت رو فقط نگاه نکنیم، این کیفیت کجاست؟ من قد دوست دارم کسانی که ستاره هتل میدن پیشونمشون بگم من شاید یه هتل دارم یه اتاق داره، ولی این یه اتاق یه سرویس خاصی میده، قیمتش باشه 10 میلیون تومان، هر کی خواست بیاد بده، هر کیم نخواستن. کی گفته که روی تعداد اتاق به من بعد ستاره بدن؟ الان ما همش ارزشیابی مراکز اقامتیمون بر اساس کمیت است، چیزی به اسم کیفیت اصلا در هیچ دستورالعمل تعریف نشده. این کجای این طرح جامعه میخواد بیاد؟ بعد اقتصاد من، ایجاد اشتغال من، پول من، سرمایه من، همینو با اینا کار میکنه، نه با این طرح جامعه.
اتفاقا ببینید ما اگر من احساس ما میوقدر از بحث اصلیمون دور شدیم با صحبت هایی که حالا دوستان داشتن، خیلی مفید بود ولی خب از اون طرح جامعه دور شدیم. ببینید اتفاقا تو طرح جامعه راهکارهایی که ارائه میشه تقریبا اینها دیده میشه و اینا بحث اجرایی رو داره. ببینید طرح جامعه رو که وقتی راجع بهش صحبت میکنیم یک طرح در واقع بالا دستی است که برای در سطح ملی، اگر بگیم طرح جامعه گردشگری کل کشور،
بله،
سلسله مراتب داره، سطوح ملی داره، سطوح منطقه‌ای داره و سطوح محلی و در نهایت در واقع میاد به سایت میرسه، که بعضی از بحث‌ها ممکنه که حالا نکته که خانم فقاری هم بهش اشاره کردن، یه محور رو می‌خوایم طراحی بکنیم بحث خاص خودش رو داره. اگر طرح جامعه گردشگری کشور رو بخوایم بنویسیم طرح بحث خاص خودش رو داره. اتفاقا ما تو طرح‌های جامعه گردشگری معمولا تمام این عناصر رو می‌بینیم، یعنی اولین بحثی که معمولا روش تاکید میشه روی ساختار تشکیلاتی و سازمانی اون سازمان باید چی باشه که توی طرح اینا مطالعه میشه. منابع انسانی مورد نیاز برای توسعه گردشگری تو طرح جامعه معمولا دیده میشه، در وضع موجود چه چیزایی داریم، برای آینده چه نیروهایی باشه تخصصی، چه میزان راهنما باید داشته باشیم، چه میزان دفتر خدمات مسافرتی باید داشته باشیم، چه میزان مدیر فنی آژانس داشته باشیم. تو هتل ها دقیقاً تعریف میشه اینها و بحث جاذبه ها دقیقاً تعریف میشه، مشخص میشه وضع موجودشون و امکانات توسعهشون، برنامه برای توسعهشون داده میشه. تو حوزه تاسیسات زیر در واقع زیربنایی مثل راه، مثل شبکه‌های ارتباطی، نمیدونم حتی آب، فاضلاب، بهداشت و بحث مخابرات، همین بحث ارتباطات بانکی که بهش اشاره کردیم، اینها معمولا دیده میشه. بحث مطالعات بازار و بازاریابی که از بخش‌های اساسیشه که توی طرح جامعه معمولا وجود داره که ما اصلا کدوم بازارها رو انتخاب کنیم و دقیقاً چجوری تقسیم بازار کنیم، بازار هدفمون کجاها باشه، چرا اینها باشن، اینا همه توجیه داره، پشتش کار میشه، روش مطالعه میشه. حتی مسیرهای گردشگری که در طرح دیده میشه اینها روشون مطالعه میشه و استدلال علمی بحثشون هست، پشتشون هست. بحث سرمایه و سرمایه گذاریشون اشاره کردید، دقیقا اونجا دیده میشه که روشهای تامین سرمایه‌مون چه جوری باید باشه، چه حجم سرمایه گذاری خارجی باید جذب کنیم، چه حجم سرمایه گذاری محلی و ملی باید جذب کنیم، حتی روشهای تامین سرمایه در حوزه در واقع داخل حالا معمولا روش بحث میشه و حتی بحث قوانین و مقررات، یعنی اینا تقریبا 8 حالا 9 بخش هست که ما به عنوان اجزای تشکیل دهنده یک برنامه گردشگری میشناسیمشون که در 3 بخش معمولا مطالعه میشه. یکی بخش وضع موجود هست، یکی بخش در واقع تجزیه تحلیل میشن و در نهایت پیشنهادها و راهکارهایی که باید
ارائه. آقای دکتر چرا ترجمه گردشگری نداریم؟
حالا داریم، ببینید تهیه شده. چرا ندارید؟ تهیه شده ببینید. اما بحثمون اینجاست که اشکال در کجاست. من اشکال میخوام این رو مطرح بکنم، اشکال طرحهای جامعه در چند بوده که باید بهش نگاه بکنیم. یکی این که آدمهایی که طرحهای جامعه رو در کشور ما تهیه میکنند آدمهای متخصص حوزه گردشگری نیستند. متاسفانه مهندسین معمار و شهرساز که حالا
بله
در واقع تو جامعه ما هستن، در اینا طرحهای جامعه گردشگری عمدتاً توسط اینها طراحی میشه. اینها شاید تو حوزه برنامه‌ریزی شهری آدمهای موفقی باشن، تو حوزه برنامه‌ریزی روستایی آدم‌های موفقی باشن، اما در حوزه گردشگری برنامه‌ریزی گردشگری ما نیاز به آدم‌هایی داریم که تخصص گردشگری داشته باشن.
بله.
خیلی ساده است. ببینید گردشگری یک فعالیت اقتصادی تقاضا محوره، اما برنامه‌ریزی‌های شهری و برنامه‌ریزی روستایی منطقه‌ای اینها عمدتاً عرضه محور هستند. ما مثلا در هیچ طرح جامعه‌ای که برای شهر تهران هر شهری تهیه می‌کنیم نیاز به مطالعات بازار نداریم، در حالی که در حوزه گردشگری ما به شدت نیاز به در واقع مطالعات بازار داریم. و متاسفانه در طرحهای جامعه که تهیه میشه اغلب به این قضیه خیلی سطحی نگاه میشه.
یعنی بله. اشکال دکتر این که من پرسیدم میگم چرا نداریم، یعنی چرا چیزی نیست؟ میخوام بهشون بگم که یعنی واقعا نیازش احساس نمیشه، یا شاید اونی که داریم به درد نمیخوره.
همین
اون که داریم به درد نمیخوره،
چرا به درد نمیخوره شو بگم.
بله.
چون که آدمهایی که تهیه کردن آدمهای متخصص تو حوزه نبودن. این بودیش که وجود داره. یک بحثی که داریم دقیقاً اینه که در واقع اندیشه و فکر برنامه‌ریزی طرحهای جامعه تقریبا در دنیا دیگه منسوخ شده است، به این شکلی که وجود داره الان در دنیا. عمدتاً اگر مطالعه بکنید تقریبا سالهای 80-90 به این ور طرحهای راهبردی ساختاری رو میان مطالعه میکنن جای طرحهای جامعه، دیگه کمتر به دنبال طرحهای جامعه هستند و طرحهای جامعه معمولا تو دهه های 60 اینها بودن. و متاسفانه ما هنوز همین الان که من در خدمت شما هستم ما داریم در واقع شهر خدماتی رو به ما دادن که در قالب اون شهر خدمات دقیقاً وقتی نگاه می‌کنیم مال سال‌های 1960 میلادیه، شهر خدمات دقیقاً همونه و به نوعی در واقع اون نظریه چارچوب نظریه خردگرا اصطلاح تو حوزه برنامه‌ریزی بهش میگیم هنوز قالبه در بخش برنامه‌ریزی ما و این یکی از مشکلات اساسی است. و جالب اینجاست که مثلا تو همین مطالعاتی که انجام میشه و شده میگه چرا اجرایی نمیشه، یکی از بحث‌های اساسیش اینه که مثلا جامعه زینف دیده نشده. شما ما هیچ بخشی نداریم به نام زینفان گردشگری، یعنی شما تو شهر خدمات طرحهای جامعه وقتی نگاه کنید زینفا رو نمیبینید.
خب پس آقای دکتر نتیجه میگیریم که واسه اون چیزایی که قبل داریم بذاریم تام کتابخونه بمونه.
نه ببین بیاین به روزشون بکنیم، بیاین اصلاحشون بکنیم، چون هزینه شده براشون و بخشهایش واقعا نیاز چیزی هست که مثلا بالفرض تعداد جاذبه هایی که در مثلا استان اصفهان وجود داره، پراکندگی مکانیشون، اینا که تغییر پیدا نکرده، من همون اطلاعات رو میتونم بیام استفاده کنم. اینا رو به روزشون بکنیم، اشکالاتشون رو رفع بکنیم. ببین اغلب برنامه‌ریزی های ما هنوزم که انجام بشه اگر اینها اصلاح نشه شما همین الان هم بیاد برنامه‌ریزی کنید دوباره دوچار مشکل خواهید شد. ببین برنامه‌ریزی دستوری نمیشه. ما نمیتونیم بحث کنیم باجه اینکه 5 میلیون گردشگر باید وارد کشور بشه، تعداد گردشگران ورودی به ایران رو 2 برابر کنیم، نمیدونم تعداد گردشگر ورودی به ایران باید به 20 میلیون. این دستوری نمیشه برنامه‌ریزی کرد. برنامه‌ریزی گردشگری معمولا از بالا به پایین معمولا مواجه با شکست میشه. لذا نیاز به این داریم که نگرش‌های جدید برنامه‌ریزی، تئوری‌های جدید برنامه‌ریزی در حوزه برنامه‌ریزی استفاده کنیم و اون وقت هست که میتونه کارآمد باشه، میتونیم ازشون بهره ببریم و استفاده بکنیم. متاسفانه مشکلی که وجود داره اغلب برنامه‌ریزی‌هایی که تا حالا تو کشور انجام شده معمولا دستوری بوده، از بالا به پایین هست و نقش جوامع محلی معمولا نادیده گرفته شده، اصلا بهش توجهی نکرده.
خیلی ممنون از شما. خب شنوندگان عزیز با ما همراه باشین، یک رفت و برگشتی به اتاق فرمان داریم، در خدمتتون هستیم با برنامه رواق تماشا.
امشب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نه نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخونی، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی دلم و خوب میدونی. کاش تو رو باز ندیده بودم، دلم عشقت بریده بودم، هنوزم به پاس نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دلم عشقت بریده بودم، هنوزم به پاس نشستم یاد تو هستم. نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم.
سلام مجدد خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌پور هستم، با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع طرح جامعه گردشگری. خب در خدمت خانم مطهر هستیم، دبیر هیئت مدیره انجمن کانون صنفی راهنمایی گردشگری کشور. خب خانم مطهر، صحبت شما رو بشنویم در رابطه با این طرح جامعه گردشگری. صحبت آقای دکتر فخاری قادری رو شنیدیم، خانم فخاری و جناب آقای قاسمی هم صحبتایی رو کردن. یه جورایی واقعا نیاز هستش که یه ذره قوی تر به این حوزه نگاه بشه. ببینید من فکر کنم اولویت کشور ما واقعا گردشگری نیست. صحبت شما رو میشنویم.
ببین میگه اتفاقی که در حوزه گردشگری ما داره میفته و به نظر من باید قبل از هر کاری انجام بشه، فانتزی زدایی از ذهن فعالان گردشگری، مدیران گردشگری و کسانی است که قرار هست برای گردشگری تصمیم بگیرن. ما گاهی اوقات نگاه میکنیم و فکر میکنیم که گردشگری به هر درد بی درمان دواست و قرار هست که الان نوشداروی سهراب بشه بیاد اصلا همه چیز رو متحول بکنه، و به همین نگاه فانتزی که داریم از اون ور نگاه‌های فانتزی دیگری رو داریم. من باز یه مثالی رو عرض کنم خدمتتون، ما در مورد مشکلاتمون با بعضی از نمایندگان مجلس صحبت می‌کردیم، گفتن بابا شما که یورو دلار در میارین فلان روستا آب نداره بخوریم. گفتیم آقا
ارتباطی اصلا این حرفو به هم داره؟ چه ربطی داره؟
تصور از شغل ما این بودش که خب شما که میرید گردش و سفر و دیگه خوشحالی دیگه
همش در حال سفر کردن،
در حال خوشگذرانی هستید. این نگاه فانتزی تو همه سطوح وجود داره. بله. در یکی از استان‌ها، حالا من باز اسم نمیارم، یادم هست که پارسال خیلی الان تب بومگردی مثلا خیلی اتفاق افتاده، پارسال استاندار محترم دستور داده بود که 5000 واحد بومگردی باید تشکیل بشه.
یه عددهایی که صفر زیاد جلوشه خیلی، یه مدیری اون موقع میگه 1000 تا هتل، این 1000 مثلا 5000 4 عدد 1000 میگم همه چی بر اساس کمیت کیفیت وجود نداره.
5000 واحد بومگردی که ما تو جلساتی که با ایشون داشتیم میگفتیم که خب الان منظورتون 5000 تا چه؟ میگفت هر روستایی یه خونه‌شو بذاره واحد بومگردی، یه اتاقشو بذاره واحد بومگردی. وقتی این نگاه این هست، درش نه ظرفیت پذیرش نگاه میشه، نه درش بحث جامعه محلی مطرح میشه، تمام اینا این نگاه فانتزیه. آب نداریم چیکار کنیم؟ گردشگر بیاریم. نمیدونم قرار هستش که فلان جا نمیتونم من روستایی رو تامین کنم، بعد گردشگر بیاریم. اول باید بفهمیم که گردشگری برای برخی از مقاصد مضر است. شاید خیلی خوب نباشه من با اون فعال گردشگری این رو بگم، ولی مضر است. پس ما باید بفهمیم که برای کجا اصلا این به درد میخوره، این دارو به درد کدام بیماری میخوره. بعد بریم سراغ نقشه راه که حالا طرح کار راهبردی طرح جامعه یا هر چیزی که آقای دکتر به هر حال استاد ما هستن و بهتر اینو فرمودن. بحث عدم ثبات مدیریت خودش خیلی کمک میکنه. ببینیم ما در هر جایی میخواهیم یک مدیر موفق داشته باشیم، مدیر باید از رده های پایین شروع بکنه و برسه به اون جایی که باید برسه. من فکر میکنم در تمام سالیان که بنده الان 20 سال هست در حوزه گردشگری دارم فعالیت میکنم، به جرئت میتونم بگم برای بار اول هست که معاون گردشگری کسی است که از کارمندی و راهنمای تور در گردشگری شروع کرده و الان رسیده به اینجا. اما
خیلی خوبه.
اما باید ببینیم که آیا ما وقتی به کسی مسئولیت میدیم اختیار هم میدیم؟ بدنه دولت در حوزه گردشگری به حدی متورم هست که اگر قرار باشه که مدیری هم در داشتنا باشه و بخواد کاری انجام بده، همونطور که آقای قاسمی فرمودن، باید با 100000 جا بره و نهایتا هم به همه این راه ها بیشترشون به بنبست خواهد. من فکر میکنم توی بحث حالا طرح جامعه، طرح راهبردی اگر هم قرار باشه، ابتدا باید لزوم گردشگری بدون فانتزی نگاه کردن واضح بشه. خیلی واضح ما درآمد دیگه ای نداریم. خیلی واضح ما الان در مقطعی از تاریخمون هستیم که از ما کسی نفت رو نمیخره.
بله.
قرار نیست که گردشگری معجزه بکنه، قرار هست گردشگری بخشیش کمک بکنه به این که فقر از بین برود در کشور ما. همین، قرار نیست بیاد و یهو متحول کنه از فردا همه مثلا 20 میلیون آدم بریزن اینجا و شروع کنن به گردشگری کردن. بعد از فانتزی زدایی من فکر می‌کنم ثبات مدیریت خیلی در این حوزه مهم هست که متاسفانه ما که حالا حداقل تشکل‌های بخش خصوصی هستیم، مدلمون این هست که می‌ریم یک مدیر رو توجیه می‌کنیم تازه که متوجه شد ما چی می‌خوایم و چی می‌گیم عوض میشه. دوباره داستان
میره یه جای دیگه که اصلا چه ارتباطی هم مثلا موضوع گردشگری نداره.
صادرات انجام میده. آره. مثلا ما صادرات نامحسوس قرار انجام بدیم در گردشگری، دقیقاً ما صادرات مدیر داریم. اگر مدیری هم خوب باشه بی‌دلیل عوض میشه، چون جای دیگری براش بهتر هست، چون گردشگری سازمان خیلی محبوبی نیست برای کار کردن، نه به لحاظ درآمد و نه به لحاظ تاثیرگذاری.
بله.
و خب اینها مشکلاتی هست که قبل از اینکه برسیم مثلا به طرح جامعه، من فکر می‌کنم اینها باید اول برطرف بشه و اون حیات خلوت بودن که الان سازمان میراث فرهنگی داره باید به شدت برطرف بشه. که طرح وزارت خونه شدنش البته در مجلس شروع شد، اما باید حواسمون باشه که اینطوری نباشه که ما بیایم کابینت های خونه رو عوض بکنیم، واقعا با بکوبیم از اول بسازیم. اگر باشه همین باشه، فقط مثلا به عنوان معاون بشود وزیر، اونم بشه معاون وزیر، فایده ای نداره. به هر حال این بحث فانتزی زدایی فکر میکنم مهمترین گامی است که باید برداشته بشه و فاصله بین حوزه آکادمیک کشور و حوزه تجربی کشور. ما تو حوزه آکادمیک خیلی حرفای خوبی داریم که دارن در کتابخونه ها خاک میخورن، و تو حوزه تجربی آدم هایی رو داریم که شاید سواد کافی برای حوزه اجرایی نداشته باشن و هیچ تماسی مونها. الان دانشگاه‌هایی که در حوزه گردشگری دارن فعالیت می‌کنن فقط دارن یه سری آدم عالم گردشگری تربیت می‌کنن، حوزه اجرایی هم خبری از علم اونها نداره، علم اونها خبری از مشکلات اجرایی نداره. بعضن من مقالات دوستان رو که میخونم و حتی خودمونم که من دانشجو بودیم مثلا من میدم که خیلی نگاه ها اصلا نگاه یه چیز دیگه است. این اگر که بیاید در کشور ما بخواد اجرا بشه فلان نظریه کاملا احتیاج به بومی سازی داره، کاملا احتیاج به این داره که من چی میخوام در اینجا در ایران با توجه به شرایط جغرافیاییم، شرایط تاریخیم، همسایگانم، وضعیت اقلیمی و تمام اینها که متاسفانه این نگاه هم وجود نداره.
بله متشکرم از شما. خب جناب آقای قاسمی در خدمتتون هستیم.